سلام به شما همراهان علاقمند به دانش تخصصی. امروز یه نگاه دقیق تر میندازیم به کتاب مرجع پیترسنز Principles of Oral and Maxillofacial Surgery. به طور مشخص فصل 13 و بخش مقدماتی 1-1. موضوعش خیلی جالبه. یه رویکرد متفاوت برای درمان فک بالای کاملا بیدندون بدون نیاز به پیوند استخوان.
بله، موضوع بسیار مهم و کاربردیه، چون خب میدونید یکی از چالش‌های بزرگ توی بازسازی فک بالا همینه.
دقیقاً. مشکل از کجا شروع میشه؟ وقتی دندون‌های بالا از دست میرن، اون استخونی که نگهشون می‌داشت، یعنی استخوان آلوئولار، شروع می‌کنه به تحلیل رفتن.
درسته. و این تحلیل یه جهت خاصی داره. به سمت بالا میره، به سمت داخل و به سمت عقب.
خب این تحلیل به این سمت و سوها چه اثری میذاره عملا؟
اثرش اینه که حجم استخون دقیقاً همون جایی که ما برای گذاشتن ایمپلنت‌های معمولی یعنی ایمپلنت‌های محوری یا اکسیال نیاز داریم کم میشه، مخصوصاً توی نواحی خلفی یا پشتی فک.
و فقط هم بحث کمبود استخون نیست مگه نه؟ ساختارای دیگه هم اونجا هستن.
ما سینوس‌های بزرگ فک بالا یا ماگزیلاری رو داریم، کف حفره بینی هم نزدیکه. اینها فضاهای خالی هستن که خب نمیشه توشون ایمپلنت گذاشت.
پس ترکیب این دوتا، یعنی تحلیل استخوان به اون شکل خاص و وجود سینوس و حفره بینی.
بله، این ترکیب باعث میشه که فضای استخوانی قابل استفاده برای ایمپلنت‌های استاندارد خیلی خیلی محدود بشه، به خصوص برای ایجاد تکیه‌گاه محکم و پایدار توی عقب فک برای یه پروتز ثابت کامل.
خب، پس راه حل‌های سنتی چی بودن؟ وقتی با این حجم کم استخوان مواجه میشدن، چی کار میکردن؟ قاعدتا میرفتن سراغ پیوند استخوان؟
بله، راه حل کلاسیک همین بود، پروتکل‌های پیوند استخوان. معروف‌ترینش شاید همون روش سینوس لیفت باشه که استخوان کف سینوس رو تقویت می‌کنن یا پیوندهای دیگه.
که خب این روش‌ها موفقیت آمیز هم بودن. آمارهایی مثل 90% موفقیت برای سینوس لیفت هم شنیدیم. پس چرا باز دنبال یه راه دیگه هستیم؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، با اینکه این پیوندها از نظر فنی میتونن موفق باشن، چند تا چالش بزرگ دارن.
چالش هایی که احتمالاً برای بیمار ملموس تره.
دقیقاً. اول اینکه زمان درمان خیلی طولانی میشه، چون معمولاً چند مرحله جراحی لازمه و بین هر مرحله باید صبر کرد تا پیوند بگیره و استخون ترمیم بشه. این یعنی ماها انتظار.
خب این خودش یه نکته منفی بزرگه.
بله. دوم این که خود این جراحی ها به خصوص پیوند های وسیع میتونن برای بیمار سخت باشن. ناراحتی بعد از عمل، تورم، درد و یه ریسکی هم برای عوارض جانبی دارن. به این میگن موربیدیتی یا ناخوشی مرتبط با درمان.
و یه نکته دیگه هم هست که شاید از همه مهمتر باشه برای خیلی از بیمارها.
درسته. خیلی از بیمارا اصلا تمایلی به این جراحی های پیچیده و طولانی ندارن، مخصوصا وقتی بهشون گفته میشه که توی این دوره طولانی بهبودی نمیتونن از یه پروتز موقت راحت و کارآمد استفاده کنن. این خیلی روی کیفیت زندگیشون اثر میذاره.
حتی اون روش ایمپلانت های کج یا تیلتد هم که گاهی استفاده میشه، اونم محدودیت داره؟
بله، اون هم به این بستگی داره که حداقل یه مقدار استخون مناسب توی ناحیه جلویی تر یعنی ناحیه پریمولارها وجود داشته باشه که همیشه اینطور نیست.
پس میرسیم به بنبست استخوان کم و عدم تمایل بیمار به پیوندهای پیچیده و طولانی. اینجاست که باید یه فکر دیگه ای کرد.
دقیقاً، و اینجاست که ایده ایمپلنت زیگوما مطرح میشه به عنوان یه راه حل نوآورانه برای ایجاد همون حمایت خلفی حیاتی توی فکایی که تحلیل استخوان خیلی شدیده ولی بدون نیاز به پیوند استخوان آلوولار.
زیگوما یعنی استخوان گونه؟ چطور از استخوان گونه استفاده میشه؟
ببینید، نکته کلیدی ایمپلنت زیگوما اینه که دیگه به اون استخون آلوولار تحلیل رفته تکیه نمیکنه. به جاش از یه استخون دیگه که همون نزدیکی است و خیلی هم محکم و پایدار استفاده میکنه.
یعنی استخوان گونه یا آس زایگوماتیکوس؟
دقیقاً، پلتفرم ایمپلنت یعنی اون قسمتی که اباتمنت روش وصل میشه روی لبه استخوان فک بالا، کرست آلوولار قرار میگیره. مثل ایمپلنت معمولی.
اما خود بدن ایمپلنت؟
اما بدنه بلند ایمپلنت به سمت بالا و عقب هدایت میشه و قسمت آپکس یا نوک ایمپلنت توی حجم متراکم استخوان گونه مهار میشه. انگار که داریم از یه ساختمون کناری محکم برای نگه داشتن یه چیزی استفاده میکنیم.
چه جالب! پس لنگرگاه اصلی به جای استخوان فک بالا که ضعیف شده میشه استخوان گونه که قویه.
بله، اینطوری یه لنگرگاه خیلی پایدار توی عقب فک ایجاد میکنیم، حتی جاهایی که استخوان آلویولار خیلی کمه یا اصلا وجود نداره. دیگه نیازی به بازسازی اون استخوان تحلیل رفته با پیوند نیست.
پس برای بیمارانی که حجم استخوان کافی توی نواحی خلفی ندارن و نمیخوان یا نمیتونن پیوند استخوان انجام بدن، این میتونه یه گزینه عالی باشه.
همینطوره. یه راه برای فرار از پیچیدگی‌ها و طول درمان.
البته حتماً این روش هم ملاحظات خاص خودش رو داره. نمیشه همینطوری انجامش داد.
قطعاً موفقیتش خیلی به برنامه‌ریزی دقیق قبل از عمل بستگی داره. باید آناتومی ناحیه رو خیلی خوب شناخت، اصول بیومکانیکیش رو درک کرد.
منظورتون چیه از اصول بیومکانیکی؟
یعنی اینکه نیروها چطور روی این ایمپلنت بلند و زاویه‌دار و استخون گونه توزیع میشن؟ باید مسیر جایگذاری ایمپلنت خیلی دقیق انتخاب بشه. برای همین مفاهیمی مثل نواحی مختلف ماگزیلا یا طبقه بندی‌هایی مثل زاگا وجود دارن.
زاگا؟ این چیه؟
زاگا مخفف زیگوما آناتومی گایدد اپروچ هست. یه جور طبقه بندیه که بر اساس آناتومی استخون گونه و فک بالای هر فرد کمک میکنه بهترین مسیر جراحی برای قرار دادن ایمپلنت زیگوما انتخاب بشه تا هم ایمن باشه و هم پایدار.
پس برنامه‌ریزی خیلی دیجیتال و دقیق میخواد حتماً.
بله، معمولاً با استفاده از سی تی اسکن سه‌بعدی و نرم افزارهای طراحی انجام میشه و البته نباید فراموش کنیم که هدف نهایی تحویل پروتز خوب به بیماره.
یعنی ملاحظات پروتزی هم خیلی مهمه.
حیاتیه. باید ابعاد عمودی اکلوزال یا همون ارتفاع بایت بیمار به درستی بازسازی بشه، عملکرد جویدن خوب باشه و زیبایی صورت و لبخند هم تأمین بشه. همه اینها توی برنامه‌ریزی اولیه دیده میشه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ایمپلنت زیگوما با استفاده هوشمندانه از یه منبع استخوانی دیگه، یعنی استخوان گونه،
به عنوان لنگرگاه راهی رو باز میکنه برای بازسازی فک‌های بالای شدیداً تحلیل رفته بدون اینکه نیاز به پیوندهای وسیع استخوانی باشه. این واقعاً یه پیشرفت مهمه.
و نکته کلیدی که باید یادمون بمونه همون الگوی تحلیل استخوان فک بالاست. به سمت بالا، داخل و عقب.
دقیقاً. همین الگوست که کار رو برای ایمپلنت های معمولی سخت میکنه و همین الگوست که ایمپلنت زیگوما با استفاده از حجم استخوانی دور دستر یعنی گونه اون رو دور میزنه.
برای کسانی که علاقمند شدن و میخوان بیشتر در این مورد بدونن چه منابعی رو پیشنهاد میکنید؟
میتونن مقالات جدیدتر رو در مورد اصول بیومکانیکی ایمپلنت های زیگوما مطالعه کنن، جزئیات طبقه بندی زاگا و کاربردش توی برنامه ریزی درمان هم خیلی مفیده.
بسیار عالی. و طبق معمول چند تا سوال هم برای فکر کردن بیشتر شما عزیزان داریم. سوال اول، برای اینکه نیازی به پیوند استخوان نباشه، نوک یا آپکس ایمپلنت زیگوما دقیقاً توی کدوم ساختار استخوانی محکم میشه؟
سوال دوم، الگوی تحلیل رفتن استخوان توی فک بالای بیدندون چطوریه؟ یعنی به کدوم سمت ها تحلیل میره؟ و چرا همین الگو گذاشتن ایمپلنت های معمولی محوری رو توی عقب فک سخت میکنه؟
و سوال سوم، با وجود اینکه روش های سنتی پیوند استخوان مثل سینوس لیفت درصد موفقیت فنی بالایی دارن، اصلی ترین دلیلی که باعث میشه خیلی از بیمارها تمایلی به انجام اونها نداشته باشن چیه؟
امیدواریم این بررسی کوتاه یه دید کلی و مفید از این رویکرد جالب در اختیارتون گذاشته باشه.
ممنون از توجه شما. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.